شکست جلوی هوادار، بعد شکست جلوی پرسپولیس، بعد مساوی با تراکتور و بعد یک باره پیروزی جلوی فولاد به دست میارن و با سپاهان مساوی میکنن و الان با 10 امتیاز از قره جدول خودشون رو میکنن و میارن بالا. به نظر میرسه که ملوان میدونست چی میخواد، یا حداقل اعتمادی که به مازیار زاره وجود داشت باعث شد که حالا نتیجه بده. خیلی از لیگ مونده، ولی الان با توجه به اینکه 12 هفته رو پشت سر گذاشتیم، ملوان دیگه قرنشین نیست و در رتبه 13 جدوله. مازیار زاره داره در این تیم چی کار میکنه، چقدر ابزار داره، موضوعی که الان میخوایم با آقای مظاهری در موردش علاوه بر مسابقه جلوی سپاهان صحبت بکنیم. آقای مظاهری عزیز در خدمت شما هست.
خواهش میکنم، عرض کنم که فرمایش شما رو ادامه بدم. اگه به اول فصل برگردیم، مازیار زاره بعدش نمیومده که از بازیکنان لول ای فوتبال ما 10 تا رو ببره تو تیمش. خب به هر حال فوتبالمون رو ما نمیتونیم همینطوری بهش نگاه کنیم. تو نقل و انتقالات 3 لول بازیکن هستن که خب بازیکن تیم‌ها سراغشون میرن، لول A، لول B، لول C و حتی لول D هم ما داریم که تیم‌ها بعضن رو نیمکتشون میارن میذارن. مازیار زاره تیمش کاملا از لول B و C خالیه. لول A و B.
A و B.
بله، بازیکناشو نگاه میکنیم بازیکنای بی کیفیتی نیستن، ولی تو لول لیگ برتر لول C هن. و این مربی بعدش نمی اومده، پس حتما معذوراتی داشته و باید باریکلا به جسارتش گفت که همچین تیمی بس با یه همچین تیمی اومد و باید اونها رو فوتبالی دید که پشت مازیارن یه همچین تیمی بسته، صبوری کردن با اون نتایج به فرمایش شما. آروم آروم از روند بعد داره به سینوسی میرسه، از سینوسی مطمئنم به روند سعودی میرسونه مازیار این تیمو، چون اساسش جوانی و دوندگیه.
متشکرم. اما بازی جلوی سپاهان، نتیجه مساوی جلوی تیم پرمهره سپاهان، قطعا حتی اگر در خانه باشه برای ملوان نتیجه قابل قبولی خواهد بود.
100% جناب کاظم‌زاده، سپاهان یکی از تیماییه که به قول شما تو تمام خطوط بازیکن لول A داره، بر اساس بازیکناش بازی نمیکنه، بر اساس تفکر مربیش بازی میکنه، مربیش بر اساس تفکرش بازیکنو میچونه تو زمین، کما اینکه میبینیم بعد از هفته ها بازی نکردن زکی پور این بازی بازیش میده و بعد از هفته ها بازی کردن نورافکن در دفاع چپ این بازی تو افق وسط بازی میکنه و دو تا توپ خوبم به تیر دروازه ملوان میزنه. این نشون دهنده اینه که مربیش با آنالیز و تفکر مراشو میچینه. و اما 4-2-3-1 رو بازی میکنه که یکی از تیم‌های تو ایران که یه رأس خیلی خوبه نزدیک به کامل داره، مثل شهریار مقانلو. ما مثل شهریار مقانلو تو فوتبالمون خیلی کم داریم. پرسپولیس این بازیکن رو از دست میده، هفته‌ها و ماها می‌کشه تا بره یه لوکادیا رو بیاره که اون باز با اینکه گلای خوبی زده خصوصیات شهریار رو نداره.
شادابی شهریار رو هم لوکادیا در ابتدای فصل نداشت، یعنی اضافه وزنی که بود بله شاید کامل‌تر بود، در لول و سطح بالاتری بازی کرده بود و حتی اگر در آم اوج باشه از مقانلو هم بتونه بهتر باشه، اما پرسپولیس بعد از دست دادن مقانلو سراغ بازیکنی رفت که شادابی مقانلو رو نداشت.
دقیقا همینطوره. و سپاهان با این حال که شهریار مقانلو رو هم داره، ولی فقط راه ارسال یا بازی گرفتن از شهریار رو امتحان نمی کنه. سپاهان یه مربع عقب زمینش درست میکنه با دو تا دفاع وسط و دو تا هافک دفاعیش، جفت دفاع کناراشو به جلو میفرسته، وینگراشو میاره داخل، راه کانالای کناری و نیم فضای داخلی رو هم تست میکنه، کما اینکه تو بازی ملوان بارها این کارو کرد. بعد شانسیشون بود به گل نرسیدن. خود ملوانی‌ها میدونن که یه براشون خیلی خوب بود چون سپاهان فوق‌العاده بازی کرد. خب بعد تعطیلات یه همچین بازی،
این بدشانسی بود یا دفاع خوب ملوان؟
بعضی اوقات بدشانسی هم آوردن. خب دو تا توپ نورافکن به تیر دروازه خود اینا میتونست تو گل بره، دو تا توپ هم ملوان میتونست گل بزنه نزد، اما غالب بازی سپاهان سوار کار بود و میتونست برنده باشه. ملوان هم زحمت کشید، خب نیمه یه امتیاز برداشت.
خیلی متشکرم. بحث داوری در این مسابقه نداریم، میریم سراغ بازی بعدی. We'll be right back. مسابقه بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم بازی تیم‌های زوباهن و آلومینیوم هست. زوباهن و آلومینیوم مسابقه دو تیمی بود که شاید پیش از تعطیلات شرایطشون شرایط بسیار خوبی به نظر میرسید. البته برای زوباهن به این صورت بود که اونها با یک پیروزی به تعطیلات رفتن و قبل از اون دو شکست متوالی رو تجربه کرده بودن و پیش از این دو شکست هم یک مساوی رو تجربه کرده بودن. اما آلومینیومی ها نه، شرایطشون فرق میکرد. اونها از چهار بازی آخرشون پیش از تعطیلات دو مساوی و دو برد رو داشتن و تونسته بودن خودشون رو به رتبه های بالای جدول برسونن، تا جایی که عملکرد سید مهدی رحمتی کاملا شایسته تقدیر و تبریک بود. اما خب بازی رو در روی این دو تیم در نهایت به نفع زوباهن به پایان رسید. آقای مظاهری نظر شما چی در مورد این بازی؟
عرض کنم خدمت شما که زوباهن با سیستم 3-5-2 بازی میکنه امسال تو لیگ ما، آلومینیوم با سیستم 4-2-3-1 بازی میکنه. منتها زوباهن اصفهان تو خط دفاعش با اون سه تا دفاعش تقریبا سنتی بازی میکنه تا مدرن، و اون آقای نور محمدی تو خط دو تا بک وسط دیگش که این بازی جدیدم بودن، دو تا بک وسط جدید مثل آقای آرمان آکوان و نادر محمدی که اپیکانو بودن اوت خوب میندازه، اون دو تا رو گذاشته بودن. آقای نور محمدی اصولا چون تجربه بالایی داره همیشه یه گام از اینا عقب تره. گهگداری تیم آلومینیوم از اون ایجاد حفره ای که آقای نور محمدی باعث میشد استفاده میکرد. اما خود زوباهن تو سیستم 3-5-2 یک ابتکار جالبی آقای تاتار به خرج داده، دو تا بک راست وینگ هافبک راست بسیار خوب داره آقای تاتار که از جفته اینا بخواد استفاده کنه تو خط راست نمیشه. آقای صدقی و آقای رنگرز جدی اومده تو وینگر چپ از یکی اینا استفاده کرده، یکیش هم سر جاش گشته راست و آقای رنگرز جدی رو میذاره با پای راست به داخل میاد و یه وینگریه که یه پیستونیه که نقش وینگر هم عالی بازی میکنه، دفاع چپ هم عالی بازی میکنه. این باعث شده که تو حمله بار تیم زوباهن زیاد باشه و تو وسط زمینش هم زوباهن همیشه جنگ حرف اولش بوده. آقای تاتار خودش خصوصیاتش این بوده، خط هافک بازی میکرده و به چالشولای اونجا وارده، ضمن اینکه لاینای تیم حریف رو بسیار خوب پرس میکنه با 3-5-2 نفر زیاد میکنه وسط زمین، خیلی خوب پرس میکنه. اونجا سه تا افک قدر داشت آقای رحمتی، انقدر اینا رو پرس کرده بودن که اینا مجبور به بازی با عقب شده بودن. بعد از اون طرف هم دو تا دفاع وسط تیم آلومینیومو با حربه به جلو آورده بودن، دائم به پشت اینا میزدن، یعنی یه فضای خوبی رو به وجود آورده بودن. میرفت
این منطقه از زمین رو انتخاب کرده مهدی تارتار که ترجیح میده توی اون منطقه بازی بکنه دقیقا. که به واسطه بازی تو اون منطقه هم دفاع وسطای حریف رو جلو بکشه دقیقا. هم هافکاشو پرس بکنه از کار بندازه.
دقیقاً حربش تو این بازی همین بود، بارها تکرار کرد. من هم فکر میکردم که نیمه دوم این پوشش بده که نشد، منجر به اخراج دفاع وسط تیم آلومینیوم شد. از اونجا دو سه تا گل دیگه میتونستن بزنن، آلومینیوم هم موقعیت خوبی داشت. اما اون پوزیشن بالی که قبلا ما از آلومینیوم دیده بودیم وسط زمینو سرگرم میکردن تا بک کناراشون به بالا برسن و ما این بازی ندیدیم. قاعدتا تیمایی که آقای رحمتی مربیگریش میکنه تو این دو سه سال خوب فوتبال بازی میکنن. دلیلش هم اینه که خود آقا مهدی اساس کارش رو زمینه، دوست داره این فوتبالو و شاداب هم بازی میکنن همیشه. اما تو این بازی دوندگی بی امان زوباهنیا که اون امتیاز رو لازم داشتن اجازه این کارو به اینا نداد.
متشکرم. این بازی تحلیل داوری داره چون چند صحنه جنجالی هم داشت، تا جایی که مهدی تارتار در دقایق پایانی نیمه اول لحظات پایانی اومد و اعتراض تندی رو به داور مسابقه داشت. آقای یزدانی رو خط هستن، درود بر شما، همراهتون هستم.
متشکرم، خسته نباشید. جناب کاظم زاده، آقای فهد و بابا پیش فرهاد مربی و آقای سعید زیبا تیم داوری بودن که این بازی رو قضاوت کردن. ببینید سه مورد داشت این بازی، یکی البته یه ارتباط کوچولو به یه مورد دیگه هم داره که در بین همین 45 اضافه 1 عرض می‌کنم. یه دقیقه 45 اضافه 1 مهاجم زوباهن توسط مدافع آلومینیوم در شرایطی که میرفت تک به تک بشه و موقعیت آشکار گل باشه توسط ایشون گرفته شد. همین که گرفته میشه داور به جایی که خطا بگیره ادامه بازی میده. اگه خطا گرفته شده بود سلب موقعیت آشکار گل نبود چون توپ رو کنترل نکرده بود، اما بازیکن شماره 4 آلومینیوم که این کارو کرده بود باید حتما به دلیل موقعیت موثر گرفتن اخطار میگرفت. این اعلام خطا نکرد، ادامه داد. این بازیکن اگر اخطار میگرفت دقیقه 40 هم اخطار گرفته بود به دلیل بی‌ملاحظگی، یعنی باید از زمین در این دقیقه اخراج میشد که داور اشتباه کرد نه خطا گرفت که پیرو هم باید اخطار میداد انجام نشد. دقیقه 61 یه اعلام خطایی کرد، باز مشابه این بود اما گوشه زمین بودش.
بله.
اونجا هم به سرد مقاید آشکار گل محسوب نمیشد، تصمیم داور برای اخطار درست بود، اما هم باز همین بازیکن شماره 4 انجام داد و اینجا اخطار دوم رو دقیقه 61 گرفت و اخراج شد، یعنی دقیقا حدود 15 دقیقه بعدش. دقیقه آخر هم یه گل آلومینیوم به دلیل تخلف آفساید کاملا از طریق کمک دو به درستی ابطال شد و گل صحیح نبود و کاملا هم تصمیمشون درست بود. این سه موردی بود جام کازم زده بابت این بازی که خدمتتون عرض کردم.
خیلی متشکرم آقای یزدانی، همراه شما هستم.
متشکرم، خواهش می‌کنم، در خدمت هستم.
تیم‌های فوتبال گلگهر سیرجان و هوادار تهران در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با قضاوت احمد محمدی به مساف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه 2-1 به سود گلگهر به پایان رسید. در نیمه اول این بازی محسن سفید چوغایی در دقیقه 38 هوادار را پیش انداخت و در ادامه مرتضی تبریزی در دقیقه 60 و آرمین سهرابیان در دقیقه 74 دو گل گلگهر را به ثمر رساندند. گزارش گل‌های این دیدار را با هم می‌شنویم.
محسن سفید چوغایی روی پاس بابک مرادی دروازه گلگهر سیرجان رو باز کنه. یه جورای اشتباه کرد محسن فروزان، تیکدری هم نرسید به سفید چوغایی و دروازه گلگهر سیرجان باز شد. 1-0 به سود هوادار تهران. شکاری دو بازگر رو جا میذاره، تو برسال میشه به محوطه جریمه، ضربه سر، فرصت برای تبریزی و حالا گل. گل مساوی رو میزنه مرتضی تبریزی و نتیجه رو 1-1 مساوی میکنه. با پای راست توپ رو ارسال میکنه درون محوطه جریمه، ضربه سر رو بازیکن هوادار میزنن. در برگشت خداوندلو وارد محوطه جریمه میشه، توپ رو ارسال میکنه قاسمی نژاد، فرصت برای بازیکن گلگهر و گل. گل برای گلگهر سیرجان. نتیجه 2-1 میشه به سود گلگهر سیرجان. توسط آرمین سهرابیان گل دوم زده میشه.
صحبت‌های مشتبه سراسیایی مربی تیم گلگهر را در نشست خبری می‌شنوید.
ما قطعا پیش بینی اینو می‌کردیم که یه تیم خوب هوادار که تحت هدایت ساکت الهامی از مربی‌های بسیار بسیار خوب و کاربلد و تیم سخت‌کوش و بازیکن‌های بسیار خوب و با کیفیت هوادار کار بسیار سختی داره و این سختی مضاعف شد وقتی که ما برخلاف شرایط بازی گل اول دریافت کردیم. اما نقطه امیدوارکننده این بازی و نقطه قوت این بازی برای تیم ما که جا داره خسته نباشید بزرگ به بازیکن‌های خیلی خوبم، همه اونایی که داخل زمین بودن بیرون بودن، که این یکدلی و یکپارچگی و تلاش مضاعف و استمرار توی مدار تاکتیک تیمی موجب شد که ما به بازی برگردیم و یه کار بسیار بسیار بزرگ رو انجام بدیم. تیمی که میدونستیم بازی خیلی سختی داریم رو به روش، گل اول دریافت کردیم ازش، ولی بچه‌هامون جانانه فوتبال بازی کردن، تجربه خیلی خوبی هم داشتیم. علاوه بر اینکه بازیکنایی که بیرون اومدن هم کیفیت خیلی خوبی داشتن، اما شرایط تیم رو تغییر دادیم طبق نظر آقای قلی‌نوری و الحمدلله این اتفاق خیلی خوبی بود و موقعیت‌های زیادی رسیدیم، گل رو جبران کردیم و جلو افتادیم از تیم خوب هوادار و تونستیم این شرایط و این جلو افتادن رو نگه داریم که جا داره خسته نباشید بگم به تیم خوب هوادار بابت یه بازی بسیار با کیفیت عالی و خسته نباشید می‌گم.
الهامی سرمربی هوادار در پایان این بازی گفت: روز اولی که هوادار را تحویل گرفتم دنبال این بودم که تیمی قابل احترام و با شخصیت داشته باشم. امروز یک بازی خوب و قابل احترام انجام دادیم، ولی این طبیعت فوتبال است که همیشه چیزی که به نفع شماست پیش نمی آید. از بچه هایم خیلی راضی هستم و دست تک تک آنها را می بوسم. باید همه جوانب را در نظر گرفت. من از همه بازیکنان چه آنهایی که به تیم اضافه شدن و چه آنهایی که تعویض شدن راضی است. شاگردان امیر قلعه‌نویی با کسب این پیروزی 24 امتیازی شدند و در یک قدمی پرسپولیس صدر جدولی قرار گرفتند. شاگردان الهامی هم 12 امتیازی باقی ماندند و در رده 11 جدول ایستادند.
متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. خب گلگوهر سیرجان با امیر قلعه‌نویی باز هم پیروز شد و حالا در رتبه دوم جدوله. با توجه به اینکه 12 هفته رو پشت سر گذاشتیم دیگه باید قبول بکنیم که گلگوهر یکی از مدعیان قهرمانی این فصل هست. دیگه هفته های آغازی نیست. شاید در ادامه لیگ دو سه هفته پیاپی هر تیمی نتیجه نگیره و از کورس عقب بیفته، ولی گلگوهر رو در این فصل کاملا در قامت یک مدعی میتونیم بپذیریم. نظر شما چیه آقای مظاهری؟
کاملا با شما موافق هستم. گلگوهر یکی از تیمایی تو لیگ ما که بعد دو سه سال به بلوغ تاکتیکی رسیده و خواستهای آقای قلعه‌نویی و کادر فنیشون رو تا اونجا که میتونن با قلبشون تو زمین پیاده میکنن. اونها تو سه مورد همیشه بازیاشون رو انجام میدن کامل. یکی برتری عددیشونه، یکی برتری موقعیتیشونه و یکی هم برتری فیزیکیشونه. یعنی برتری فیزیکی ورای برتری عددیه، حتی یه موقع یک به یک هستن ولی برتری دارن. این نشون دهنده بلوغ فکریشونه، بلوغ تاکتیکیشونه، ضمن اینکه بازی هدف خوب بلدن و با بازی هدف گل زدن رو هم خوب بلدن و دو مهاجم هدف خوب دارن مثل کیروش استنلی و که جدیدن یونس شاکری هم خوب شده برگشته. گلگوهر اینو خوب انجام میده، تو برگشت تو وسط زمین پرسینگ و عالی انجام میدن. اگه شما نگاه بکنید خب دوتا دفاع وسطای گلگوهر بعضا پست اصلیشون اونجا نبوده. آقای قلعه‌نویی دو سال سه سال اینا رو بازی میگیره، آرمین سهرابیان بعضا به حمله میده گلم میزنه. این نشون میده بلوغ تاکتیکیشون به زمین نشسته و کاملا دارن اینو انجام میدن. اما در مقابلش تیم هوادار فوتبال قابل احترام بازی کرد. من با صحبت‌های آقای الهامی موافقم، تیم با شخصیتی درست کردن. این هوادار هوادار اول فصل نیست، اما به هر حال جلو گلگوهر توپ داشتن و قادر بودن به حمله. بعضی اوقات حتی بک وسطاشون هم تو زمین گلگوهر بودن بازی سازی میکردن. این دل و جرأت و شخصیت میخواد که پیدا کردن. اما خب به هر حال گلگوهر هم یه تیمیه که به بلوغ رسیده و از موقعیتاش استفاده کرد، بازی رو برد.
کلن بردن تیمای ساکت الهامی هم تیمای کار آسونی نیست. دقیقا. چون تیمش خیلی سخت بازی میکنه.
دقیقا.
تیمش... این سختی رو تو تاکتیک ساکت الهامی شما بیشتر کجا میبینید و دلیل به وجود آوردن این چگالی بالا برای بردن در چیه؟
دو تا بحث رو آقای الهامی تو تیماش دنبال میکنه. یکی فاصله خطوط عرضی و عمقیه. یعنی شما نگاه بکنه هیچ موقع دو تا بازیکنش 30 متر فاصله ندارن. دو تا باز 4 تا 5 تا هافکی که میذاره نهایت 15 متر 20 متر تو شوهای همدیگه بازی میکنن. این باعث میشه که شیفتینگ تیمش زود به هم نمیخوره. وقتی یک تیم شیفتینگش دیر به هم میخوره یعنی موقعیت گل به حریف نمیده. وقتی موقعیت گل به حریف نمیدی، اولین کاری که یه تیم با شخصیت باید داشته باشه که شخصیت پیدا کنه گل نخوردنه. تیمش سخت گل میخوره چون شیفتینگ نمیده. شیفتینگ نمیده چون فاصله خطوطش کمه. فاصله خطوطش که کم بشه، صاحب توپ هم که بشه، به راحتی میتونه پوزیشن بالا انجام بده و به حمله بره. یه بحثش این آقای الهامی. بحث دومش هم اینه که همیشه دست بالا رو میگیره. هیچ موقع برای مساوی یا باخت تو هیچ بازی نمیره.
واقعا اینطوری فکر میکنه؟
دست بالا رو میگیره.
به استقلال فصل پیش رو با اون مدل بسته بازی کلافه کرد ساکت الهامی.
ببینید تاکتیکی رو چیده بود که ببره دیگه. یعنی میگم نمیره اگر یه مساوی بخواست میرفت.
یعنی حتی تو شرایط تدافعی هم شما معتقدید که باز به برد
بر اساس برد سیستم تدافعیشو چیده بود. ما داریم کسی که دفاع میکنه بگه خب یکیچ بهتره دویچ بوازم، دویچ بهتره سهیچ بوازم، ولی آقای الهامی اون جلو رو نگاه میکنه که در نهایت این بازی دفاعیم چی میخوام، اون نوع بازی رو انجام میده و برنامه‌ریزیشو تا پایان 120 دقیقه اونجا ماستم که شما فرمایش کردین انجام داده بود، رو پنالتی ها انجام داده بود. تفکرش اینه. حالا ابزارش چیه؟ همیشه تو مربیگری اینو داریم که میگه من باید خواسته هامو با داشته هام تطبیق بدم.
تطبیق بدم.
دقیقاً. و ایشون هم همین کارو میکنه.
دقیقاً. خیلی متشکرم
عزیزی خواهش.
آقای مظاهری، این مسابقه داوری نداره. به سراغ ادامه برنامه و بخش بعدی. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. میخوایم بریم سراغ بازی فولاد و نفت مسجد سلیمان که با یه نتیجه پرگل به پایان رسید و 4-1 فولادی ها پیروز شدن. در نهایت آقای مهاجری از هدایت نفت مسجد سلیمان استفاده داد و آقای اشکش به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد. اگر شما فقط لیگ برتر رو دنبال کرده باشید قطعا اسمش رو نشنیدید، اما در لیگ یکیشون آوازه بالا بلندی داره. استقلال ملاسانی رو نزدیک به 30 هفته بدون شکست نگه داشت و رکورد استقلال تهران رو حتی شکست، منتها در لیگ یک. فکر نکنیم که حالا لیگ، بله طبیعیه سطح لیگ یک با لیگ برتر کاملا متفاوته، این رو شما از روی نام هم میتونید بفهمید، ولی دقیقاً به همین دلیل حفظ چنین رکوردی در لیگ یک هم کار بسیار بسیار سختی است. باید ببینیم که میتونه در لیگ برتر هم ابراهیم اشکش ادامه بده به روند خوب خودش در لیگ یک با استقلال ملاسانی یا خیر. نظر شما چیه در مورد اول بازی و بعد همین انتخاب؟
در بازی فولاد و نفت مسجد سلیمان من فکر میکنم قبل از اینکه بازی رو تحلیل فنی بکنیم، ما یک کازم زاده ثانیه 35 بازیکن مسجد سلیمان اون اشتباه رو توی 18 قدم میکنه در اون سطح لیگ ما و پنالتی رو میده، توپ به دستش میخوره یا با دست میزنه، در هر دو حالت اونجای 18 نیازی به اون هجوم رو توپ نبود. بازی اشتباهات تیم مسجد سلیمان بود. اما برگردم به اینجا که ما از کیفیت تیم فولاد غافل نمیشیم، از زحمتی که آقای نکونام روی این تیم کشیده غافل نمیشیم. الان نگاه میکنیم چندین مهره اصلی نکونام ما رو تو زمین نمیبینیم، مثل اشکان دژگان، مثل پاتوسی و تعدادی دیگه مجید علیاری، اما یا تیم خوب و جوون و روون راهی زمین کرده بود، برنامهش استفاده از کنارا بود، بر اساس فشاری که به تیم حریف آورد وادار کرد تیم حریف از 4 گلی که خود 3 تاشو اشتباه محرز کرد، دوتا پنالتی کردن که رو پنالتی اول هیچ، رو پنالتی دوم اصلا دفاع وسط تیم مسجد سلیمان عبدالعزیز توپو داد به حریف، چرخید قربانیو کشید، اخراج، پنالتی، یه گل سعید آقایی زد، ساسان انصاری زد، حالا گل بعدیشون هم کولیبالی زد، خود باز به دفاع تیم مسجد سلیمان رفت. اما کیفیت فنی تیم آقای نکونام بالاست، کیفیت فنی تیم مسجد سلیمان هم بالا بود. ما 3 تا تیم الان تو لیگ داریم آقای کاظم‌زاده شبیه همان همون لول A و B و C که عرض کردم خدمتتون برای ملوان، تو مس کرمان صادقه، تو مسجد سلیمان هم صادقه. بازیکنایی که تونسته آقای مهاجری بگیره لول C ان. لول C هم نمیخوایم بگیم بازیکن بدن، اما به هر حال ما خوب داریم، عالی داریم، بد داریم، متوسط داریم. این تیم شرایطی رو که ما توش میبینیم یه سری بازیکن جوان داره که کیفیت فوتبالشون خوبه، اما همه سرد و گرم فوتبال رو نچشیدن و همه چیز این نیست که من خوب روپایی بزنم، خوب دریبل بزنم. یه جاهایی از فوتبال به مدیریت ذهن برمیگرده، مدیریت ذهن یه بازیکن از تجربهش میاد و تجربه تیم مسجد سلیمان من فکر میکنم کمه، برای همین فوتبال خوبشون به بار نمیشینه. از اون طرف تیم فولاد آقای نکونام خیلی خوب یاد داده پرسینگای 3 نفره کنار زمین، بازی‌های ترکیبی 3 نفره کنار زمینشون عالیه، یعنی هر بازیکنی میاد جای اون یکی همون ساختار فکری رو داره دنبال میکنه. معلومه که به همه تیمش یه فرمولی رو یاد داده، تو اون فرمول فکر میکنم موفق‌تر از حمله تو دفاع بودن. تو 70 متر عقب زمین فولاد فوق‌العاده بازی میکنه. حالا
خب این آخه چیز جدیدی برای تیمای جواد نکونام نیست، معمولاً تیمای جواد نکونام 70 متر عقب زمینشون نسبت به جلو بهتره.
امسال فکر میکنم یه مقداری داره اون قسمت جلوی زمینشو با یه سری کارهای ترکیبی تنوع میده، شاداب میکنه و من فکر میکنم اگه اونو تنگ کارش بذاره که تو این 70 متر عقبش بتونه اون 20 متر جلو رو قوی تر کنه مثل این 70 متر، یه تیم با بالانس بالا داشته.
آقای مظاهری فولاد میره امارات، اردو برپا میکنه به خاطر اینکه خودش آماده بکنه برای لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا مرحله 1/8 و بازی بسیار حساسی که مقابل نماینده عربستان داره. منتها رقیب قدری نیست، منتها لیگ قهرمانانه و هر اتفاقی ممکنه توش بیفته، خصوصا در یک بازی حسفی، چون شرایط خیلی مساعدی در لیگ عربستان نداره رقیب فولاد. و حالا باید منتظر بمونیم ببینیم که چه نتیجه‌ای به دست خواهد اومد. من فقط در موردش توضیح بدم که فولاد و الفیصلی دوشنبه یکی اسفند با هم بازی میکنن، فاصله زیاده، الان تقریبا 2 ماه فاصله هست تا این مسابقه، اما آماده سازی و چشمنداز فولادی ها بی تردید اون بازی هست. میخواستم شانسشون رو مقابل الفیصلی و در آسیا با این شکل بازی بسنجیم و اینکه به نظر شما جواد نکونام کار درستی کرد که انتخاب کرد در جام جهانی کنار کیروش نباشه تا با فولاد در لیگ قهرمانان باشگاه آسیا ادامه بده. حداقل این چیزی بود که خودش عنوان کرد.
اول در پاسخ سوال شما باید عرض کنم که دو تا بحث این سوال. یکی این که من نمیتونم خودم رو جای جواد نکونام بذارم. من با جواد همبازی بودم، به تفکراتش آشنا. جواد یا یه کاری انجام نمیده یا میگه باید 100% انجام بدم. و من فکر میکنم رو همین تفکرش تصمیم گرفت که تو فولاد کارشو 100% انجام بده، چون دید فرصت رسیدن به اون چیزی که الان بهش پیشنهاد شده رو بعدن هم داره، ولی الان یه تعهدی داره و دوست داره بره تو آسیا با یه لول بالاتری بیاد بیرون از بازی ها و اون موقع به پیونده شاید به تیم ملی ما بهتر باشه. اما در رابطه با فرمایش شما بازی با فیصلی، ما یه مقطعی الان فولاد فکر میکنم 14-15 امتیاز بیشتر نداره، با همین بردی هم که اوورد تازه شد 15 امتیاز. ما با اون تیمی که آقای نکونام بس با اون شرایط تمرینی که داشت، با اون امکانه که در اختیارش گذاشتم و با اون فن و دانشی که داشت، توقعون بیشتر بود. حالا چرا به اینجا رسید؟ به دلیل اینکه توی مقطعی تمرکز کامل تیم فنی فولاد به هم ریخته بود. سایت روزنامه
بابت تیم
فدراسیون دقیقاً. و من فکر میکنم خود جوادم مقصر نبود، باید مشاوران و اطرافیان پیش میگفتن. تو اون مقطع فولاد دوچار نتایج نوسانی شده بود، یعنی فولاد نباید اینجای جدول باشه. حالا هم که الان به قول شما بازی فیصلی رو پیش رو داره، من فکر میکنم بزرگترین کمکی که به اینا میکنه دو تا بحثه. یکی تمرکز کامل رو تیمشونه، یکی مدیریت مهرهاشونه. ببین یه سری مهره ها رو جواد غیر ممکنه بگه نه، گرفته برای آسیا. گرفتن دو پلی میکر خوب و جذاب و آماده کردن اینا مثل دژاگه و مثل پاتوسی قطعا تو فکر آسیان بودیم، اما الان اینا رو تو چرخه بازی اینا ندیدن، این یعنی سرمایه سوزی و ما جای نکونام نیستیم. شاید ایشون حق داشته باشه الان این کارو کرده، ولی من فکر میکنم باید با تجربه تر باشه الان جواد، باید مدیریت کنه این موراشو، هم به لیگ برسونه هم به آسیا برسونه. ایشون نماینده ما هستن تو آسیا و بعد از جام جهانی فکر میکنم با ایشون دوباره ما شروع میکنیم، با فولاد شروع میکنیم تو آسیا، میتونیم با یه بازی با قدرتمند شروع کنیم و بگیم هستیم دوباره. کلیان امباپه جام جهانی رو قهرمانیش از دست میده، صبحش توی فضای مجازی میگه ما میایم دوباره، برمیگردیم. این فوتبال، خاصیت فوتباله. ولی دو تا بحث، یکی تمرکز کادر فنی فولاد خیلی مهمه، من فکر میکنم اطراف جواد نکونام باید آرامش برقرار بشه. دوم هم اینه که مدیریت مهرهاشو انجام بده، همه رو داشته باشه. ببینید توی تیم فوتبال همه مهره ها هر کدومشون یه روزی یه جایی حتی یه دقیقه به درد بخوره.
ممنونم، این پایمندی خوبی بود به نظرم واسه بحث این لحظه برنامه. آقای یزدانی رو خط برنامه هستن تا در مورد داوری بازی تیم‌های نفت مسجد سلیمان و فولاد صحبت بکنیم. خب بازی پنالتی داشت، اونم نه یکی، بنابراین کارشناسیش یکم دقیق‌تر و مفصل‌تر خواهد بود. آقای یزدانی درود بر شما، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جناب آقای این بازی فولاد نفت مسجد سلیمان، آیا صفایی، محمد علی متقی پور، محسن بابایی و حسین زمانی تیم داوری این بازی رو تشکیل میدادن؟ بله فرمودید دو تا پنالتی داشت و یه صحنه برای نفت مسجد سلیمان برای پنالتی دوم بود. اما قبل از اینا رو بگم جناب کاظم‌زاده، من یه موردی رو تکراریه برای دوستانمون که مسئولیت دارن کمیته داوران، این هندسگیریه کی میخواد قانونی بشه؟ اصلا نباید باشه این کارتی، نمیدونم بعد
یا کمیته داوران ایپاد استفاده میکنن.
ایپاد بله متاسفانه خلاف قانون، دنیا داره میره توی آفساید نیمه خودکار، فناوری های مختلف، تراشه های مختلف. ما به جای اینکه سیستم رادیویی بدیم بیایم برنامه‌ریزی کنیم، کار غیرقانونی داره در زمین انجام میدیم و این ایپاد واقعا تخلف محسوب میشه. نه کمیته داوران باید این رو روش توجه کنه. من نمیگم بنده خدا داره داور حتی برای کمک به خودش تیم داوری شده این کار میکنه، اما خود کمیته داوران باید این رو توجه کنه بهش و یه مقداری حساسیت نشون بده، چون اگر این فیلمش گسترش پیدا کنه اکشن میگیره حتما روی این برنامه.